بعد به مکتب رفت و شروع به علم آموزی کرد. اما مشکل بزرگ او این بود که سن او برای علم آموزی خیلی بالا بود. قفال 30 ساله بود و هم مکتبی های او حدود 10-12 ساله بودند. بدتر از همه این بود که قفلساز هیچ پیشرفتی نداشت و حتی ابتدایی ترین مسائل را هم نمی توانست یاد بگیرد. یک روز استاد به او گفت: یک جمله را باید حفظ کنی و برای فردا آن را برای من تکرار کنی. قفال با همه وجود تمرکز کرد تا آن جمله را حفظ کند. استاد گفت: شیخ گفت پوست سگ با دباغی پاک می شود. قفال پرسید: همین یک جمله؟ استاد گفت: بلی، همین یک جمله. آن را فردا دقیق به همین شکلی که گفتم برایم تکرار کن. قفال به خانه رفت و تمام آن روز و آن شب را به تکرار این جمله سپری کرد. روز بعد با خوشحالی زودتر از همه دانش آموزان به مکتب رفت و منتظر استادش شد. ساعتی بعد استاد و همه دانش آموزان به مکتب آمدند. استاد از قفال خواست تا جمله‌ای را که حفظ کرده برای او بگوید. قفلساز با خوشحالی و دست پاچگی گفت: سگ گفت پوست شیخ با دباغی پاک می شود. با گفتن این جمله همه دانش آموزان با صدای بلند خندیدند. قفال رنگ و رویش پرید و با ناراحتی برخاست و مکتب را ترک کرد و به صحرا رفت. او در صحرا به این سو و آن سو می رفت و مدام خود را سرزنش می کرد و می گفت: آخر احمق، تو را چه به درس خواندن؟ همان شغل قفل سازی به درد تو می خورد. علم از آن افراد باهوش است. او هر لحظه خودش را لعنت می کرد و به خودش بد و بیراه می گفت. سپس به کنار آبشاری رفت تا استراحت کند. او کمی آب نوشید و به نقطه‌ای خیره شد. ناگهان چشمش به سنگی افتاد که به خاطر ریخته شدن قطرات آب سوراخ شده بود. قفلساز بیشتر دقت کرد و بعد با خود گفت: ذهن من که از این سنگ سخت‌تر نیست. وقتی آب به این لطیفی آن را سوراخ و در آن نفوذ کرده است، پس علم هم می تواند به همین ترتیب در ذهن من نفوذ کند. مرد قفلساز پس از ساعتی برخاست و دوباره به سمت مکتب به راه افتاد. او با جدیت تمام به کسب دانش مشغول شد تا جایی که بعدها یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی شد. او کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری نوشت که بسیاری از آنها تاکنون نیز از منابع مهم علمی مسلمانان به حساب می آیند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه مشاهیر را تقدیمتون میکنیم. شنونده باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، گفتیم که ناصر خسرو شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی به دلیل گرایش به اسماعیلیه از خدمات درباری کناره گرفت و عمر خیش را صرف ترویج و گسترش اعتقادات خود کرد و 15 سال پایان عمر خیش را صرف تألیف و تدوین آثار گرانقدری کرد که تعدادی از آنها به ما رسیده و در برنامه‌های گذشته آنها را معرفی کرده ایم. آثار منظوم و منصور ناصر خسرو چه از نظر اندیشه جاری این آثار و چه از نظر سبک ادبی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. ناصر خسرو از جمله شاعران و نویسندگان توانمند زبان فارسی است که در فلسفه و حکمت دست داشته و تمامی آثار او گنجینه‌های ادب و فرهنگ فارسی محسوب می‌شوند. او در خداشناسی و دینداری سخت استوار بوده است و مناعت طبع و بلندی همت و عزت نفس و صراحت گفتار و خلوص او از سراسر گفتارش آشکار است. ناصر خسرو مردی است با مناعت طبع، خرسند و فروتن. وی در طول زندگی خود در برابر رویدادها و سختی‌ها بردبار بوده و در راه رسیدن به هدف پای می‌فشارد. او خواستار جامعه‌ای پیراسته و پاک، دور از مفاسد اخلاقی، ریا و تزویر و رشوه‌خواری است. وی معتقد است که چون این جامعه‌ای جز زیر سیطره دین و خرد به وجود نمی‌آید. ناصر خسرو در اشعار خیش به قرآن استناد می کند و در بسیاری از موارد آیات قرآن را تضمین می کند. شیوه سخن ناصر خسرو خاص خود اوست و می توان آن را از نمونه های برجسته اصلی ترین سبکی دانست که به سبک خراسانی مشهور است و شاعرانی چون رودکی، فردوسی، عنصری و غیره به آن شیوه مشهورند. با این تفاوت که سخن ناصر خسرو از مرز عادت و متداول دور شده و چندان با ذوق و مشرب اهل زمان تطابق ندارد. علت این امر آن است که شعر برای ناصر خسرو وسیله‌ای برای بیان معتقدات دینی و فلسفی است و جنبه پند و اندرز دارد. ناصر خسرو اگر از وصف آسمان و بهار و خزان سخن میگوید و حتی در این توصیف ها ابداع میکند، برای نیل به مقصد دیگری است که غالبا پند و اندرز و ستایش علم و خرد است. قصاید ناصر خسرو بلند، استوار و منسجم است. سراینده این اشعار شاعری است متعهد، خردگرا، آزاداندیش و با این همه برخوردار از خیال و الهام شاعرانه. در آنچه از او باقی مانده اثری از متن دیده نمی شود. اگر متن گفته، کسانی را ستایش کرده که به عقیده او یزدان آنان را برای رهبری خلق برگزیده است. من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را، کسی را کند سجد دانا که یزدان گزیدستش از خلق مر رهبری را. موسیقی شعر او پر صلابت، سنگین، پر وقار و باشکوه است. ناصر خسرو در بحرهای دشوار غریه آزمایی کرده است. ناصر خسرو وسواس عجیبی در انتخاب و رعایت موسیقی برای اشعارش داشته است و این وسواس را در قالب قصایدش میتوان دید. او برای قصاید فوق‌العاده شیوای خیش که گاه با وصف دلانگیزی از طبیعت آغاز و به مشتی شکوه و پند و عتاب و خطاب و بحث و مناظره دینی و فلسفی ختم می شود، آهنگ های دلکش و آسمانی برگزیده است. زبان ناصر خسرو پاکیزه و استوار و آکنده از واژه‌های اصیل دری و ترکیبات خوش است و بیانش از وسعت معلومات و عمق اندیشه و انضباط فکری او حکایت می‌کند. دقت ناصر خسرو در انتخاب الفاظ غنی و استحکام در بیان مطلب استثنایی است. با آنکه در دوران ناصر خسرو زبان فارسی هنوز دچار بیماری آوردن مترادفات و عبارت پردازی های مصنوع نشده بود، با این حال وی در این زمینه به ویژه به شعر فارسی جانی خاص داد و همین امر موجب شده که آثارش در ردیف آثار برجسته و ممتاز ادب فارسی قرار گیرد. انبوه الفاظ در اختیار تفکر حکمی و عقلانی ناصر خسرو است و او آنها را به مدد خیال نازک چنان استادانه ردیف کرده و به کمک تفکر عمیق چنان عبرت آموز بیان داشته که گاه معجزه آساست. به همین دلیل بخشی از قطعات ناصر خسرو مانند روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خویش بیاراست، از معروف ترین قطعات شعر فارسی به شمار می روند. عزیزان، اشکال کار ناصر خسرو در آن است که با آنکه به علم و خرد گرایش دارد، اما مانند همه کسانی که در اعتقاد معینی ریشه می گیرند، از ساده دلی مبرا نیست و همین خصوصیت تناقض‌هایی در گفتار و اندیشه او به وجود آورده است. خوشبینی و ستایش او نسبت به سلطان و دستگاهش خیلی بیش از میزانی است که از مرد وارسته و روشنبینی چون او بتوان انتظار داشت. او در اعتقادش به فاطمیان دچار تعصبی شد که دیگران را از آن برحذر می داشت. شعر ناصر خسرو با تمام استواری که دارد از عیب‌های مبرا نیست. مهمترین عیب شعر او تکرار و درازگویی است. تکرار را از روی عمد می‌کند، زیرا می‌خواهد از این طریق مفاهیم را مانند میخ بر سر خواننده بکوبد، اما تطویل برای آن است که شیوه استدلالی و توضیحی در شعر به کار برده است. و اما دوستان گرامی، از نظر مضمون باید گفت آنچه در آثار منظوم ناصر خسرو دیده نمی شود مدیح و تغزل است و هرچه هست توصیف، موعظه، مباحثه و انتقاد است. ناصر خسرو تلاش دارد که با اشعارش نتایج فلسفی و اخلاقی مورد قبول خود را در خواننده رخنه دهد. علت فقدان تغزل و اشعار غنایی در اشعار ناصر خسرو گرایشات شدید مذهبی و به ویژه گرایش او به اسماعیلیه بوده است. او در مقام حجت خراسان خودداری را شیوه و روش خود ساخته بود و از شراب و معشوق دم نمی زد و حتی خندیدن را زشت می دانست. منتقدان ادبی فقدان مدیحه در اشعار ناصر خسرو را فضیلت عالی و استثنایی آفرینش او ذکر کرده اند. وی از مدیحه نفرت داشت و از شاهان و امیران بیزار بود. در قصاید او ابیات بسیاری در تقبیح و استهزاء شاعران و امیران میتوان یافت و از این جهت شاید او تنها شاعری است که چنین پیگیران شاهان و امیران را کوبیده است. این دست از مضامین سویه انقلابی اشعار ناصر خسرو است که در نزد کمتر شاعر دیگری در آن زمان با این عظمت و شکوه دیده میشود. اما محتوای عمده موعظه‌های ناصر خسرو از نقطه نظر جهانبینی مترقی امروز برخی مثبت و برخی منفی است. مثبت عبارت است از مدح شیفته‌وار علم و عقل و منفی عبارت است از ذم زاهدانه جهان و تن. باید علم و عقل را ستود و آن را وسیله آراستن جان و تن و زندگی واقعی در این عالم ساخت. ولی ناصر خسرو علم و عقل را تنها توشه و سرمایه آن جهان و مایه رستگاری اخروی می داند و در مورد جهان و تن مشتی اقوال مرتازانه را تکرار می کند. درخت توگر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به طور کلی باید گفت که ذم ناصر خسرو از شاهان و امیران، انتقاد او از فقها و ریاکاران، مدیحه او از علم و عقل، بیباوری او به خرافات، علاقه او به عدالت و نفرت او از ستم و عشق او به زیبایی‌های طبیعت موجب شده است که منتقدان ادبی ارثیه ادبی ناصر خسرو را جزو گنجینه بسیار والای ادب انسان دوستانه و مترقی پارسی قرار دهند. جهانبینی ناصر خسرو را متأثر از شیوه تعقلی عصر او دانستند. در این جهانبینی عقل ابزار پی بردن به حقایق و رد تمام دعاوی مخالف آن است. اسماعیلیه برای جلب مخالفان خلافت تلاش کردند خود را هوادار فلسفه یونان و شیوه تعقلی معتزله معرفی کنند. آنان با درآمیختن دین و منطق، ایمان و فلسفه و با پیش کشیدن رسم تأویل و کشف باطن، آیات و احادیث حرکتی متناسب با روحیات عصر به وجود آوردند و به قول ناصر خسرو حجت معقول را جانشین ادعای صرف کردند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تاجیکستان در هفته ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان
در هفته‌ای که گذشت.
سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم، طبق معمول دوشنبه ها و سه شنبه ها. و اما از شما دعوت میکنیم همینک شنونده عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته گذشته باشید. تأکید بر همکاری های همجانبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در پیام رئیس جمهوری ایران و امام علی رحمان. تهدید تاجیکستانی های عضو طالبان و حکومت تاجیکستان. رزمایش نیروهای روسیه در نزدیکی های مرز تاجیکستان با افغانستان و پایان روند واکسیناسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و ادامه این روند در نقاط دیگر تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت با آگاهیتان میرسد. اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. در ادامه روند رو به گسترش همکاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان، این هفته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام به امام علی رحمان همتای تاجیک خود آمادگی تهران برای گسترش بیشتری همکاری های همجانبه بین دو کشور را اعلام کرد. بدین ترتیب آقای رئیسی ضمن تبریک سالروز تولد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ذکر کرد که با سپاس و قدردانی از استقبال گرم و مهمان نوازی جناب عالی دولت و مردم تاجیکستان در سفر به این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش بیشتر همکاری های همجانبه بین دو طرف اعلام میکنم. همچنین در این پیام ذکر شده است که امیدوارم در آینده نزدیک امکان ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران برنامه‌ریزی و تنظیم شود. با شرح این خبر به مورد است یادآور شیم که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفر خارجی خود در مقام یاد شده از تاجیکستان بازدید نمود. سفر ایشان به تاجیکستان طی روزهای 15 تا 17 سپتامبر طول کشید و به اعتقاد بسیاری از دایره های آگاه سیاسی و مقامات دو طرف تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با این سفر دوره نوی از رابطه های دو کشور دوست و برادر آغاز گشت. در این قسمت از برنامه بی مورد نیست از صحبت های رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه اهتمام و برنامه ریزی ها برای گسترش همکاری های دو جانبه تهران دوشنبه استفاده کنیم.
اطمینان داریم که بسته نوی سندهای همکاری به امضا رسیدند برای تقویت منابع مناسبت های دو کشور زمینه باز هم مساعد فراهم می آورد. تأکید گردید که مردمان ما دارای ارزش‌های مشترک و بی‌زوال تاریخی، معنوی و فرهنگی می باشد. ایثار اطمینان نمودیم که این مشترکات زمینه مساعد برای رشد منابع مناسبت‌های دوستی و همکاری‌های سودمند می باشد. ما جانبداری خود را از تقویت مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف و توسعه منابع آنها که در روند تشکل فضای حسن تفاهم و ایجاد اعتماد نقش مهم دارند ایثار نمودیم. ما خواهان گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی هستیم و ضرورت تلاش های بیشتر ساختارهای صحابی را جهت بهبود معاملات تجارتی دو جانبه تأکید نمودیم. ما در نظر داشت موافقه های به دست آمده، ما سفر جناب آقای دکتر رئیسی را آغاز مرحله نو در مناسبت ها میان دو کشور دوست ارزیابی می نماییم.
ما در گفتگوهایی که دو جانبه با آقای رئیس جمهور داشتیم به پیشینه روابط بین دو کشور اشاره کردیم. این پیشینه حاکی از گسترش مناسبات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است با کشور تاجیکستان. همچنانی که مطلعید، اولین کشوری که از استقلال تاجیکستان حمایت کرد جمهوری اسلامی ایران بود و همواره تلاش کرده در این مدت اون چه که از ظرفیت ها میتونه برای گسترش مناسبات به کار بیاد حتما از این ظرفیت ها استفاده بشه و قراردادهایی که تا کنون منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور تاجیکستان گواه بر اراده جدی دو کشور برای توسعه مناسبات و در این مقطع تاریخی که فصل نوینی از ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان میخواد رقم بخوره ما قراردادهایی رو منعقد کردیم، لکن اون چه مهمتر از قراردادهای مکتوب هست اراده دو کشوره، اراده دو کشور برای توسعه مناسبات سیاسی، مناسبات تجاری و اقتصادی است با کشور تاجیکستان. ارتباط با تاجیکستان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه. دلایلش هم کاملا روشنه چرا اولویت ماست ارتباط با تاجیکستان، چون هم کشوری هستیم که این کشور علاقه ها و ارتباطات قبلی و قلبی با مردم این کشور و با این کشور وجود داره و اصلا در یک نگاهی شاید ما دو نباشیم بلکه یکی هستیم.
طوری که همگان آگاه هستیم جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و به عنوان اولین کشور خارجی سفارت خود را در دوشنبه دایر نمود. جمهوری اسلامی ایران همچنین در دوران جنگ و ناامنی تاجیکستان و رسیدن طرفهای تاجیک به صلح و سازش و پس از آن دوران سازندگی تاجیکستان نقشی به سزای ایفا کرده است. این نقش هم‌اکنون با سفر آقای رئیسی به تاجیکستان و برنامه‌ریزی های صورت گرفته از نگاه تحلیل‌گران مسائل سیاسی می تواند بیش از گذشته پررنگ باشد. همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران چی در عرصه مناسبات دو جانبه و چی در دایره سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی ایکا و دیگر سازمان های منطقه‌ای دنبال گشته ثمراتی برای هر دو کشور و منطقه به بار بیاورد. بخصوص در دوران فعلی که تحولات در کشور همسایه و همزبان و همتاریخ و همفرهنگ افغانستان برای تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه برخوردار است، تهران و دوشنبه می توانند در این زمینه نیز دست به ابتکارات و اقدامات سازنده بزنند. برخی سامانه‌های خبری این هفته از ادعاهای مطرح شده از سوی گروه از جنگجویان تاجیکستانی فعال در قالب گروه طالبان در افغانستان خبرهای منتشر کردند. از مدت‌ها پیش این مطلب رسانه شد که شماری از مخالفان حکومت تاجیکستان در قالب گروه‌های افراطی امثال طالبان و القاعده و داعش در کشورهای خارجی از جمله در افغانستان فعالیت میکنند. درباره تحولات آخر در این زمینه گزارش بشنویم از سامانه بامداد که در برگیرنده جنبه‌های مختلفی قضیه یاد شده است.
جنگجویان تاجیکستانی که در افغانستان از طرفی حرکت تندرو طالبان می جنگند گفتند که برای حمله به تاجیکستان آمدند. در این باره روز 6 اکتبر با تکیه به منابع جنگجویان تلگرام کانال روی دیگر میدال خبر داد. رهبر طالبان تاجیک از گروه جماعت انصار الله مهدی ارسلان اصرار داشت که برای حمله به تاجیکستان آمده است. خود مهدی رهبر چندین منطقه افغانستان را در مرز با نویه درواز و شمسدین شاهین تاجیکستان است. گفته می شود در خبر یک افسر بلندپویه قشونهای مرزبانی تاجیکستان روز 7 اکتبر در صحبت به پایگاه خبری بامداد اظهارات ارسلان در مورد آماده بودنش به حمله ها را باز یک اظهارات جنگ پروپاگاندیستی نامید که به گفته وی طالبان از زمان غصب افغانستان به ضد تاجیکستان پیش می برند. ما به چنین تهدیدها عادت کردیم ولی هوشیاری را هم از دست نمی دهیم. اگر از جانشان سیر شده باشند مرحمت بیایند، به طور لازم پیشواز می گیریم. بدانند که عقب دیگر بر نخواهند گشت، آخرت خود را در وطنشان خواهند یافت. همش اظهار داشت افسر تاجیک. مهدی ارسلان لقب محمد شریپوف نامزاده دهه شربگیان جماعت صفیچشمه نویه نوروباد و فرزند یک جنگجوی گروه در تاجیکستان ممنوع جماعت انصارالله است که همراه یک فرزند دیگرش در آشوب سال 2011 در وادی رشت کشته شد. مهدی ارسلان نماینده نسل نو انصارالله است که بعد کشته شدن اساسگذار آن امردین تبروف روبریش را به دست گرفته است. امردین تبروف در پایان سالهای 90 شرایط صلح بین اپوزیسیا و حکومت امامعلی رحمان را نپذیرفته به افغانستان رفت و این گروه تندرو را تشکیل داد. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که تبروف سال 2015 در جنگ‌ها در شمال افغانستان کشته شد. تهدید حمله به تاجیکستان از جانب رهبر انصارالله در پس منظر اختلاف جدی بین حکومت تاجیکستان و رهبران طالبان صدا داد. دوشنبه طالبان را به تبدیل دوباره افغانستان بلانه تروریسم بین المللی عیبدار کرده، به طور آشکارا از جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود که بازد طالبان می جنگد حمایت می کند و برای تاجیکان و دیگر اقلیت‌های قومی افغانستان در حکومت نو این کشور جایگاه شایسته طلب دارد. رهبران طالبان به نوبت خود تاجیکستان را با دخالت در امور خود عیبدار و تهدید کردند که هر عملی عکس العملی دارد. از جمله طالبان اخیراً از فرستادن دسته‌های جنگجویان مرتلب از لشکر منصوری به سه ولایت با تاجیکستان مرز قندوز، تخار و بدخشان خبر داد و معاون والی بدخشان گفت طالبان مرتلبان را در مرزهای افغانستان از جمله در مرزهای بدخشان جابجا میکنند. ساکنان تاجیکستان چند روز پیش در آن سوی دریای پنج حرکت جنگجویان مسلح را مشاهده و به تلفن‌های خود ثبت کردند. هنوز روشن نیست که این سلاح بدستان با نام مرگ طلبان از لشکر منصوری بودند یا جنگجویان تحت فرمان مهدی ارسلان که آمادگیش برای حمله به تاجیکستان را اعلام کرده است.
دوستان همراه، آنچه شنیدید گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان بود. سپاسگزاریم که همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
یاران جان، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در جهاد سازندگی که از رویش‌های آغاز انقلاب بود، جوانها جلو بودند، آنها بودند که این حرکت عظیم جهاد سازندگی رو شروع کردند. در جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوائل دهه 60، در جهاد با متجاوزین در 8 سال دفاع مقدس، در جهاد برای ترمیم خرابی‌های بعد از جنگ بعد از سال 67، در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی سال 70، جوانها بودند که توانستند اون فضای دشوار رو به نفع انقلاب و اسلام تغییر بدن. جهاد علمی از حول و حوش آغاز دهه 80، جوانها بودند که در دانشگاه‌های مختلف، در پژوهشگاه‌های مختلف به ندای مطالبه پیشرفت علمی لبیک گفتند، راه علم و فناوری رو به صورت جهشی در کشور باز کردند و بالاخره در جهاد با تروریسم تکفیری در دهه 90، در این سالهای اخیر و امروز هم جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن گره‌های اقتصادی، بازم جوانان.
شنونده های عزیز و ارجمند، همکارانمان ویژه برنامه حافظ را آماده کردن، تقدیمتون میکنیم، همراهی بفرمایید.
ز شعر حافظ شیراز میگویند و میرقصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، 20 مهر ماه برابر با 12 اکتبر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز بزرگداشت شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، غزل سرای پر آوازی ایرانی نامگذاری شده است. به همین مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه گفتاری را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران نغزگوی ایران و از گویندگان بزرگ جهان است که در شعرهای خود حافظ تخلص نموده است. تذکر نویسان نوشتند که نیاکان او از کوهپایه اصفهان بوده اند و نیای او در روزگار حکومت اتابکان از آنجا به شیراز آمد و در این شهر ساکن شد. و نیز چنین نوشتند که پدرش بهاءالدین محمد بازرگانی میکرد و مادرش از اهالی کازرون و خانه ایشان در دروازه کازرون شیراز واقع بود. ولادت حافظ در ربع قرن هشتم هجری در شیراز اتفاق افتاد. بعد از مرگ بهاءالدین پسران او پراکنده شدند، ولی شمس الدین محمد که خردسال بود با مادر خود در شیراز ماند و روزگار آن دو به تهی دستی می گذشت تا آنکه عشق به تحصیل کمالات او را به مکتب خانه کشانید و به تفصیلی که در تذکره میخانه آمده است وی چندگاهی ایام را بین کسب معاش و آموختن سواد می گذرانید. و بعد از آن زندگانی حافظ تغییر کرد و در جریه طالبان علم درآمد و مجلس‌های درس عالمان و ادیبان زمان را در شیراز درک کرد و به تتبع و تفحص در کتاب‌های مهم دینی و ادبی از قبیل کشاف زمخشری، مطالع الانوار قاضی، مفتاح العلوم سکاکی و امثال آنها پرداخت. محمد گلندام معاصر و جامع دیوانش او را چندین بار در مجلس درس قوام الدین ابوالبقا عبدالله ابن محمود ابن حسن اصفهانی شیرازی مشهور به ابن الفقیه نجم، عالم و فقیه بزرگ عهد خود دیده و غزلهای او را در همان محفل علم و ادب شنیده است. چنان که از سخن محمد گلندام برمی آید، حافظ در دو رشته از دانش‌های زمان خود یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می کرد و چون استاد او قوام الدین خود عالم به قرائات سبع بود، طبعاً حافظ نیز در خدمت او به حفظ قرآن با توجه به قرائت‌های 14 گانه ممارست می کرد و خود در شعرهای خیش چندین بار بدین اشتغال مداوم به کلام الله اشاره نموده است. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. عزیزان شنونده، حافظ از جمله شاعرانی است که در ایام حیات خود شهرت یافت و به سرعت در دورترین شهرهای ایران و حتی در میان پارسی گویان کشورهای دیگر مقبول سخنشناسان گردید و خود نیز بر این امر آگاهی داشت. اندیشه جهان شمول و انسان دوستانه خواجه به او شهرتی جهانی داده است، تا بدانجا که بسیاری از بزرگان اندیشه و تفکر و شعر جهان تحت تأثیر او به آفرینش آثاری ماندگار دست زدند که از میان آنها میتوان به دو اندیشمند بزرگ شرق و غرب یعنی یوهان ولفگانگ گوته آلمانی و رابیندرانات تاگور هندی اشاره کرد. دیوان کلیات حافظ مرکب است از 5 قصیده و غزلها و مثنوی کوتاهی معروف به آهوی وحشی و ساقی نامه و قطعه ها و رباعی ها. نخستین گردآورنده دیوان حافظ محمد گلندام است و بنابر تصریح او خود حافظ به جمع‌آوری غزلهای خیش رغبتی نشان نمی‌داد. ظاهراً حافظ صوفی خانقاه نشین نبود و با آنکه مشرب عرفان داشت در حقیقت از زمره عالمان عصر و مخصوصاً در شمار عالمان علوم شرعی بود و هیچگاه به تشکیل مجلس درس نپرداخت، بلکه از راه وظیفه دیوانی ارتزاق می نمود و گاه نیز به مدح پادشاهان در قصیده ها و غزل ها و قطعه های خود همت می گماشت و از صله ها و جایزه هایی که به دست می آورد برخوردار می شد. دوستان گرامی، رمز پردازی و حضور سمبولیسم شعر حافظ را خانه راز کرده است و بدان وجوه گوناگون بخشیده است. شعر وی بیش از هر چیز به آینه میماند که صورت مخاطبانش را در خود می نمایاند و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادها و سمبولهایی است که حافظ در اشعارش آفریده است و یا به سمبولهای موجود در سنت شعر فارسی روحی حافظانه دمیده است. چنان که بیت شب تاریک و گردابی چنین حایل را می توان به وجوه گوناگون عرفانی، اجتماعی و شخصی تفسیر و تأویل کرد. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. عزیزان، تن و ثبات که در لفظ قدیمی ها مراعات و نظیر نامیده می شد، در شعر حافظ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به روابط حاکم بر اجزای این ابیات دقت کنید. ز شوق نرگس مست بلند بالایی، چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم، شدم فسانه به سرگشتگی که ابروی دوست کشیده در خم چوگان خیش چون گویم. ابیات شروع هر غزل قابل تأمل و درنگ است. به اقتضای موضوع و مضمون، شاعر بزرگ لحنی خاص را برای شروع غزلهای خود در نظر می گیرد. این لحنها گاه حماسی و شورآفرین است و گاه رندانه و طنزآمیز و زمانی نیز حسرتبار و اندوهگین. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یا ما آزمودیم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. عزیزان همراه، یکی از خصوصیات شعر حافظ قدرت تصویر هاست و این از چیزهایی است که کمتر به آن پرداخته شده است. تصویر در مثنوی چیز آسان و ممکن است. از این رو شما تصویرگری فردوسی را در شاهنامه و مخصوصاً نظامی را در کتابهای مثنویش مشاهده می کنید که طبیعت را چه زیبا تصویر می کند. این کار در غزل کار آسانی نیست، به خصوص وقتی که غزل باید دارای محتوا هم باشد. تصویر با آن زبان محکم و با لطافت‌های ویژه شعر حافظ و با مفاهیم خاصش چیزی نزدیک به اعجاز است. کمگویی و گزیده‌گویی نیز خصوصیت دیگر شعر حافظ است، یعنی حقیقتاً جزو برخی از ابیات یا بعضی از غزلیات و قصایدی است که غالباً هم معلوم می شود که مربوط به اوضاع و احوال خاص خودش یا مدح این و آن می باشد. در بقیه دیوان نمی شود جایی را پیدا کرد که انسان بگوید در این غزل اگر این بیت نبود بهتر بود. دوستان عزیز، در همینجا ویژه گفتار بزرگ داشت حافظ را به پایان میبریم. از همراهی شما خوبان با بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در دوشنبه شب. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
از بدهکاری چرا حت می شود دیدم این پولا من از خود گم شدم گم شدم از عشق پول مملو شدم شوق پول داری مرا در بر گرفت اما من بیکارم از خود واب شدم آه با تو من چه اعیان می شدم آه از تو من چه زیبا می شدم ماشین مدل بالا می گیرم و شکل بعضی از آدم ها می شوم تمنای تو نیست آه لذت جز تماشای تو نیست یک دمم ای پول نباش مردم زندگی جز حسرت و رویای تو نیست دیدم این پولو من از خود گم شدم گم شدم از عشق پول مملو شدم شوق پول داری مرا در بر گرفت اما من بیکارم از خود واب شدم آه با تو من چه اعیان می شدم آه از تو من چه زیبا می شود ماشین مدل بالا می گیرم و شکل بعضی از آدم ها می شود
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام